أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجوب إقامه در نماز بود که عرض کردیم صاحب عروه احتیاط واجب کردند در گفتن اقامه در نماز، و اتفاقا در کتاب سؤال و جواب که مشتمل بر استفتاءات صاحب عروه هست در صفحه 84 فرمودن در جواب این سؤال که من علیه من یومیت الفریضه فوائد و کثیره فلو اکتفا علی الواجبات و ترک المستحبات به اسرها به ان اتا بعد النیه و تحریمه و القراءه فی الرکوع و السجود به ذکر تسبیحت صغیره و فی التشهد به شهادتین من غیر ذم وحده لا شریک له او عبده و رسوله و السلام به السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یجزیه عند جنابکم ام لا. جواب: الاقتصار فی القضاء بل فی الاداء علی الواجبات فقط لا مانع من، الا انه لا یجوز فی الرکوع و السجود التسبیحة الصغرى اقل من 3 مرات و الاحوط عندي عدم ترک الاقامه بالنسبة الى الرجال فی كل صلاة اداء كانت او قضاء الا فی ضیق الوقت او السفر او نحو ذلک من موارد سقوط. البته راجع به اون چه که در این استفتاء و همینطور در عروه فرموده است که اقامه در فرض ضیق وقت ساقط میشه، مرحوم آقای خویی فرمودن اگر اقامه واجب باشه دلیلی بر سقوط آن در ضیق وقت نداریم، بلکه داخل میشه در بحث تزاحم با حفظ وقت و رعایت وقت نسبت به نماز. البته به نظر ما حق با صاحب عروه است، ارتکاز متشرعه بر این هست که در فرضی که وقت تنگ هست و مکلف نمیتواند تمام رکعات رو در وقت درک کنه اقامه واجب نیست، و سیره متشرعه هم بر همین بوده. و الا اگر بحث تزاحم مطرح بشه نسبت به کسی که یک رکعت از نماز رو در وقت درک میکنه ولی بقیه رکعات رو در وقت درک نمیکنه، وجهی نداره ما بگیم اقامه ساقطه. حداقل از باب عدم احراز اهمیت حفظ وقت در تمام رکعات بر گفتن اقامه مجاز هست مکلف در اقامه گفتن. بلکه به خاطر سبق زمانی ممکن است بگوییم اقامه گفتن لازم است. ضمناً فرض تزاحم بین اقامه و ادراک وقت اختیاری نسبت به تمام رکعات نماز مبتنی بر این هست که اقامه واجب نفسی باشه، اما اگر اقامه شرط نماز باشه که ممکن هست گفته بشه ظاهر اولی دلیل که میگه که لا صلاة الا به اذان و اقامه یا یجزی کف صلاة اقامت واحده به غیر اذان، این هست که اقامه گفتن شرط صحت نماز هست و لذا طبق مبنای مرحومای خویی از بحث تزاحم خارج میشه. مکلف متمکن از حفظ جمیع اجزا و شرایط یک واجب واحد نیست و خود ایشان بارها فرموده است که این داخل میشه در بحث تعارض و بعد از تساقط دلیل شرطیت اقامه و شرطیت وقت در تمام رکعات نماز مکلف مخیر میشه بین این دو. از این بحث بگذاریم. صاحب عروه در ادامه فرمود و هما مختصان بالفرائض اليومیه، اذان و اقامه مختص به فرائض یومیه هستند، یعنی در غیر نمازهای پنجگانه بقیه نمازهای واجب و یا مستحب اذان و اقامه ندارد. مثلا نماز آیات اذان و اقامه ندارد و این مطلب مورد فتوای مشهور هست، بلکه از هیچ کس نقل خلاف در مسئله نشده. البته ممکن هست کسی بگه بعض روایات اطلاق شامل همه نمازها میشه. مثلا در موثقه عمار آمده بود که مریض باید اذان و اقامه رو ترک نکنه، لأنه لا صلاة إلا بأذان أو إقامة، که گفته میشه این شامل همه نمازها میشه. و یا موثقه دیگر عمار هست در خصوص نمازهای واجب، هم از نمازهای واجب یومیه یا واجب غیر یومیه مثل نماز آیات، فرموده است اذا قمت الى صلات فریضتن فأذن و اقم وفصل بین الاذان والاقامه وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 397. ولیکن جواب از موثقه اول عمار این هست که این موثقه به صدد بیان مشروعیت اذان و اقامه نیست، چون در مورد مریضی است که به خاطر بیماری سختش هست که اذان و اقامه بگه. حضرت فرمود باید اذان و اقامه بگه، چون نماز بدون اذان و اقامه نمیشه. این قدر متعقل مواردی است که نماز با اذان و اقامه مشروعه. حالا از این روایت تأکید بر این مطلب استفاده میشه که باید این اذان و اقامه رو بگه و مؤید این مطلب اینه که هیچ کس در مطلق صلوات ولو صلوات مستحب قائل به اذان و اقامه نشده. اما موثقه دوم عمار، بله اطلاقش هر نماز فریضه ای رو میگیره، ولی نماز فریضه به معنای نماز واجب نیست که شامل نماز آیات هم بشه. نماز فریضه قدر متعقنش نمازی است که در قرآن آمده، فریضه در مقابل سنت شاید باشه، نه فریضه در مقابل مستحب. فریضه در مقابل سنت یعنی ما فرضه الله، ما قدره الله در مقابل ما سنه النبی. اونی که در قرآن اومده نمازهای یومیه است. حالا فوقش نماز عیدم گفته شده که در قرآن آمده در آیه فصل لربک وانحر، که گفتن اشاره است به نماز عید قربان، و یا قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، که گفتن ناظر است به نماز عید فطر. پس فوقش در قرآن نمازهای یومیه اومده و نماز عید فطر و عید قربان. ما راجع به نماز عید فطر و عید قربان روایت صحیحه داریم که اذان و اقامه مشروع نیست در آن. صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، صلاة العید رکعتان بلا اذان ولا اقامه. یا در صحیحه زراره آمده است، لیس یوم الفطر ولا یوم الاضحى اذان ولا اقامه، وسائل الشیعه جلد 7 صفحه 429. پس میمونه در ذیل این موثقه عمار نمازهای پنجگانه یومیه. در ادامه صاحب عروه فرمود، و اما فی سائر الصلوات الواجبه فیقال الصلاة 3 مرات. دلیل بر این مطلب صحیحه اسماعیل ابن جابر هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ارأیت صلاة العیدین هل فیهما اذان و اقامه؟ قال لیس فیهما اذان ولا اقامه، ولکن ینادا الصلاة 3 مرات، وسائل الشیعه جلد 7 صفحه 428. از نظر سندی این روایت معتبر هست، چون شیخ طوسی نقل میکنه این روایت رو به سند صحیح از اسماعیل ابن جابر، و همینطور شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل میکنه به اسناد خودش از اسماعیل ابن جابر. اسناد صدوق به اسماعیل ابن جابر ولو مشتمل هست بر محمد ابن موسی المتوکل که توثیق خاص در کلمات قدما نداره، ولی به نظر ما ثقه هست، چون اولا در حدود 48 مورد شیخ صدوق در مشیخه در طریق خودش به کتب اصحاب و روایات اصحاب ذکر کرده و بارها راجع به او گفته رضی الله عنه و این کاشف از وساقت اوه. علاوه بر این که ابن طاووس در فلاح السائر گفته اتفاق بر وساقت ایشان هست. راجع به خود اسماعیل ابن جابر هم می شود اثبات کرد وساقتش رو بنابر مبنای ما به این که او از مشایخ صفوان و شیخ طوسی در عده فرموده است که صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر شناخته شدند به این که روایت نمی کنند مگر از ثقه، عرفوا بانهم لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه. علاوه بر این که شیخ طوسی در رجال فرموده اسماعیل ابن جابر الخثعمی ثقه ممدوح له اصول رواها عنه صفوان ابن یحیی. این اسماعیل ابن جابر خثعمی همین اسماعیل ابن جابر جعفی است. حال یا خثعمی تصحیف جعفی است، تصحیف لفظ جعفی هست، یا ایشان دو لقب داشته. این که عرض می کنیم اینها یک نفرند چون هیچ کدام از رجالیین هر دو رو کنار هم و با هم ذکر نکردن. شیخ طوسی در رجال اسماعیل بن جابر خثعمی رو مطرح میکنه، نجاشی اسماعیل بن جابر جعفی رو مطرح میکنه و هر دو هم میگن راوی کتاب اسماعیل بن جابر صفوان بن یحیی است. ضمناً مؤید این مطلب اینه که در نسخه رجال شیخ طوسی که پیش شیخ عنایت الله بوده طبق اون چه که در معجم الرجال هست این بوده که اسماعیل ابن جابر الجعفی ثقه ممدوح. در نسخه نقد الرجال فاضل تفریشی هم همینطور هست، یا خثعمی تصحیف جعفی است یا اگر هم صحیح باشد لقب آخری است برای همین اسماعیل بن جابر جعفی و لذا سند روایت تمامه. اما دلالت روایت در خصوص نماز عید فطر و عید قربان فرموده که قبل از نماز به جای اذان و اقامه سه بار میگن الصلاه. مرحوم آقای خویی فرموده که این رو توجه بکنید که از این کلمه ینادا استفاده میشه که موردش نماز جماعت بوده و الا نماز فرادا که تعبیر نمی کنن ینادا، که انصافا فرمایش متینی. از طرف دیگر این روایت ولو در مورد نماز جماعت در عید فطر وارد شده لکن به حسب فهم عرفی نکته نداء به نماز با گفتن سه بار الصلاه اختصاص به نماز جماعت در عید فطر یا عید قربان نداره. حالا اگر برای نماز آیات به شکل نماز جماعت بخواهن نداء بکنند عرفاً اونجا هم همین گفتن سه بار الصلاه مستحب خواهد بود، همونطور که مرحوم آقای خویی بیان فرمودند. در ادامه صاحب عروه فرموده است که مستحب هست اذان در گوش نوزاد بگویند، در گوش راستش، و اقامه را در گوش چپش بگویند. نعم یستحب الاذان فی الاذن الیمنا من المولود و الاقامه فی اذنه اليسرى یوم تولده او قبل ان تسقط سرته. منشأ این فتوا معتبره سکونی هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من ولد له مولود فلیؤذن فی اذنه الیمنا بأذان الصلاة ولیقم فی اذنه الیسرى فإنها عصمة من الشیطان الرجیم. مسائل الشیعه جلد 21 صفحه 405. در روایت حفص کناسی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که ایشان فرمود مر القابله او بعض من یلی، قابله یا کسی که اداره میکنه امر نوزاد را، بگویید ان یقیم الصلاة فی اذنه الیمنا، اقامه نماز رو در گوش راستش بگه. وسائل الشیعه جلد 21 صفحه 406. به نظر ما این روایت حفص کناسی سندن ضعیفه، چون حفص توثیق نداره، ولیکن اگر سندن تمام بود ما این امر به صلات در امر به اقامه در گوش راست رو با اون امری که در موثقه سکونی هست به اقامه گفتن در گوش چپ این گونه جمع عرفی می کردیم که حمله بر تخییر می کردیم، ولیکن چون سند این روایت رو قبول نداریم این فرمایش صاحب عروه متینه که فرمود یستحب الاذان فی الاذن الیمنا من المولود و الاقامه فی اذنه الیسرى. اما این که فرمود این استحباب در روز تولد نوزاد هست یا قبل از این که نافش بیفته، منشأش ظاهراً اینه که در روایت حفص کناسی فرمود مر القابله، قابله در روز تولد نوزاد کنار او هست، ولیکن به نظر میرسه که با توجه به این که بعد داره او بعض من یلی اختصاص پیدا نمیکنه به اون روز، مگر کسی بیاد بگه که کلن این روایت حفص و همینطور موثقه سکونی انصراف داره به روز اول، روز تولد، که وجهی برای اون به نظر ما نمیاد. اما راجع به روز افتادن ناف منشأش روایت ابی یحیای رازیه. عن ابی عبدالله علیه السلام اذا ولد لکم المولود عزن فی اذنه الیمنا و اقم فی الیسرا یفعل ذلك قبل ان تقطع سرته. وسائل الشیعه جلد 21 صفحه 406. ولیکن این روایت با غمز این از ضعف سندش به خاطر مجهول بودن ابی یحیای رازی نداره که در روز افتادن ناف مستحب است از آن گفتن در گوش راست و اقام گفتن در گوش چپ نوزاد، داره که تا اون روز این کار رو بکنید، یعنی از روز ولادت تا روز افتادن ناف. در ادامه صاحب عروه فرموده و کذا یستحب الاذان فی الفلوات عند الوحشت من الغول و سحرت الجن. منشأ این فتوا برخی از روایات هست، مثلا در من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 298 صدوق میگه قال الصادق علیه السلام اذا توغلت لكم الغول فأذنوا. و همینطور در وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 456 از محاسن برقی نقل میکنه به سند ضعیف از امام باقر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا توغلت بكم الغیلان فأذنوا بأذان الصلاة. یعنی هرگاه غول بیابان در نظر شما بیاد اذان بگید. در وسائل الشیعه حدیثی که در من لا یحضره الفقیه بیان کرده رو به این شکل نقل میکنه اذا تولعت بكم الغول فأذنوا، یعنی هرگاه غول به شما بپردازه، یعنی شما را ایذاء بکنه، اذان بگید. سند هر دو روایت ضعیفه. روایت من لا یحضر الفقیه مرسله هست، ولو مرسله جزمیه صدوقه که برخی از بزرگان مثل امام آن را معتبر می دانند، ولی ما آن را قبول نکردیم. مناسب هست یک عبارتی رو از مرحوم مجلسی اول در لوامع صاحب قرانی جلد 3 صفحه 599 نقل بکنم. ایشان فرمود این غول طائفه ای از جن یا شیاطینند و در بعضی جاها بسیار می باشند، مثل حوالی نجف اشرف، و از بسیار کس شنیدم که چون به صحرا می رفتیم در نظر ما می آمد و با ما بود و صحبت می داشتیم، و چون اسم خدای تعالی یا آیت الکرسی را می خواندیم که مبادا غول باشد دراز می شدند به شکل منار و پنهان می شدند، و جمعی می گفتند که از آن را شروع می کردیم می گریختند، و جمعی منکرند و تأویل می کنند که محض خیال است. بعد مرحوم مجلسی اول فرموده است بر تقدیر تسلیم، بر فرد بگوییم که خیال هست، دعاها و قرآن و عزاد رفع خیالهای باطل نیز می کنند. بگذاریم. در ادامه صاحب عروه فرموده و کذا یستحب الاذان فی اذن من ترک اللحم 40 یوما و کذا کل من ساء خلقه و الاولا ان یکون فی اذنه الیمنا. مستند این فتوا روایاتی است از جمله صحیحه هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام اللحم ينبت اللحم. در فواید خوردن گوشت فرمود که گوشت هست که انسان آن را بخورد گوشتش روئیده می شود و من ترکه 40 یوما ساء خلقه و من ساء خلقه فأذنوا فی اذنه. مسائل الشیعه جلد 21 صفحه 395. این روایت هم دلالت میکنه بر این که ترک خوردن گوشت 40 روز منشأ میشه مستحب بشود از آن بگوییم در گوش این شخص، و هم دلالت میکنه بر کبرای این که هر کس سوء خلق پیدا کنه مستحب در گوش او اذان بگیم. اما این که صاحب عروه فرمود ول اولا ان یکون فی اذنه الیمنا، این منشأش روایتی است که وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 41 به سند ضعیف نقل میکنه از امام صادق علیه السلام ان لكل شيء قرما، هر چیزی یک خواستی داره. قرم همون طور که در مجمع البحرین گفتن شدت شهوت هست. ان لكل شيء قرما و ان قرم الرجل اللحم فمن تركه 40 يوما ساء خلقه و من ساء خلقه فاذنوا في اذنه اليمنى. ولی سند این روایت ضعیفه، واسطی مجهوله، یعنی از باب تسامح در ادله سنن عمل به این روایت اشکال نداره. اما راجع به این که صاحب عروه فرموده و کذت دابه ازا ساع خلقها، مستحب است در گوش دابه هم اگر بد اخلاقی بکنه از آن بگیم، مستندش روایتی است که در وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 42 بیان کرده، هم مرسل هست هم ابی حفص العبار مجهول هست. عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبایه عن علی علیه السلام قال کل اللحم فان اللحم من اللحم واللحم ينبت اللحم و من لم یأکل اللحم 40 یوما ساء خلقه و اذا ساء خلق احدكم من انسان او دابه فأذنوا فی اذنه الاذان کله. از باب تسامح در ادله سنن عمل به این روایت اشکال ندار. به قصد رجاء عمل میکنیم، انشاءالله ثواب میبریم. در ادامه صاحب عروه فرموده است ثم ان الاذان قسمان، اذان الاعلام و اذان الصلاه. بعد فرموده از آن اعلام قصد قربت درش معتبر نیست، ولی از آن صلات قصد قربت درش معتبره، که ما عرض کردیم وجه اعتبار قصد قربت در از آن صلات ارتکاز قطعی متشرع است. راجع به از آن اعلام چرا قصد قربت معتبر نیست؟ اگر ما اطلاق لفظی داشته باشیم در روایات اذان اعلام، میتونیم به اطلاق لفظی این روایات تمسک کنیم برای نفی اعتبار قصد قربت. مثلا اگر بگوییم این روایات که عرض میکنم دلیل بر مشروعیت اذان اعلامه، که مثلا در صحیحه معاویه ابن باب آمده است من اذن فی مصر من امصار المسلمین سنتا وجبت له الجنه. ولیکن اگر ما بگیم این روایت فرض نکرده است که این اذان اذان اعلامه، همون اذان مشروع را کسی یک سال بگوید بهش برای او واجب می شود قدر متیقن اذان صلاتی که مؤذن بالای مأذنه میگه عملا اذان اعلام هم میشه. اما اذان اعلام بدون اینکه مصداق اذان صلات باشه از این روایت مشروعیتی ثابت نمیشه، اشکالی که مرحوم آقای بروجردی کردن. یا بگیم وجبت له الجنه انصراف داره به اذان به قصد قربت، باید اون وقت بریم سراغ سیره. ما بعید نمیدونیم که سیره متشرع بر استحباب اذان اعلام بوده، ولو پول بدن به افراد که بیان اذان اعلام بگن و مؤذن قصد قربت هم نکنه. حالا اگر نوبت برسه به اصل عملی، شک بکنیم که اذان اعلام مشروط به قصد قربت هست یا نیست، مرحوم آقای خویی فرموده که به اصل براءت نمیتونیم رجوع کنیم، باید بریم سراغ استصحاب عدم جعل قصد قربت شرط برای استحباب اذان اعلام. چرا نمیتونیم به اصل براءت رجوع کنیم؟ ایشان در موسوعه جلد 13 صفحه 253 فرمودن که رفع ما لا یعلمون نفی وجوب احتیاط میکنه. در مستحبات که وجوب احتیاطی مطرح نیست. اگر بحث حسن احتیاط است که با حدیث رفع حسن احتیاط از بین نمی رود. این فرمایش ایشون اولا خلاف مبنای اصولیشون هست. در اصول فرمودن براءت شرعیه از وجوب شرطی شرط مشکوک در مستحبات جاری میشه. اگر شک کنیم یک عمل مستحبی مشروط به شرط زائدی هست یا نه، براءت از وجوب شرطی این شرط مشکوک جاری میکنیم و این رفع ثقل میکنه برای کسی که میخواهد عمل به این مستحب بکند، می تواند با ترک این شرط مشکوک هم عمل به این مستحب بکنه. و ثانیا بر فرض ما مثل مرحوم آقای صد بگیم براءت شرعیه برای نفی شرطیت مشکوکه در مستحبات جاری نمیشه. استصحاب عدم جعل شرطیت به نظر مرحوم آقای خویی ایراد داره. خود مرحوم آقای خویی در بحث براءت فرموده ما با استصحاب در اقل و اکثر ارتباطی نمیتوانیم نفی کنیم وجوب اکثر را. چه فرق میکنه؟ اینجا هم شما میخواید بگید که از آن مع قصد القربه مستحب نیست، ذات از آن مستحب است. استصحاب عدم استحباب مقید رو میخواهی جاری کنی؟ ایشان در اصول فرمودین معارضه میکنه با استصحاب عدم جعل حکم مطلق. استصحاب عدم وجوب اکثر با استصحاب عدم وجوب اقل لابشر تعارض می کند. اینجا هم استصحاب عدم استحباب از آن مشروط به قصد قربت با استصحاب عدم استحباب از آن لابشر از قصد قربت تعارض می کند. که البته بهتر این بود که بگوییم استصحاب برای نفی استحباب از آن مقید به قصد قربت اصل مثبته، اثبات نمی کنه استحباب از آن لا به شرط از قصد قربت را. خلاصه اگر نوبت به اصل عملی برسه مشکل میشه کار. این که بتونیم با اصل عملی استحباب ذات از آن اعلام را ولو بدون قصد قربت ثابت کنیم، این اصل مثبت میشه. ولی رجاءً کسی رجاءً کسی از آن اعلام بگه، یعنی به این معنا که بگه کسی که از آن اعلام بدون قصد قربت بگوید ان شاء الله عمل به مستحب کرده است، امید است عمل به مستحب کرده باشد، این که نیازی به اصل عملی ندارد. این در رابطه با بحث استحباب از آن اعلام بود. اما این که فصول از آن چه عددی هست مشهور بین فقها امامیه، این هست که فصول از آن 18 تاست و لذا صاحب عربه فرموده و فضول الازان ثمانیت عشر، الله اکبر 4 مرات، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حی على الصلاه، حی على الفلاح، حی على خير العمل، الله اكبر، لا اله الا الله، كل واحده مرتان. اما در مساله اقوال دیگری هست که ان شاء الله در جلسه آینده دنبال می‌کنیم. والحمد لله رب العالمين.